رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. ولادیمیر پوتین در مسکو با بشار اسد ملاقات کرد. در شهر لشکرگاه افغانستان زد و خورد میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارد. و رئیس کمیسیون اروپا گفت که برای بحران مهاجرت در نشست غیر نوبتی کمیسیون بررسی می شود. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با همتای سوریه‌گیش بشار اسد ملاقات کرده است. در این باره دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز 21 اکتبر خبر داد. با گفته پیسکوف سفر کاری رهبری سوریه به مسکو شام روز سه‌شنبه صورت گرفت و در مذاکرات رهبران والا مقام دو کشور شرکت داشتند. بشار اسد در ملاقات با ولادیمیر پوتین درباره وضع کشورش اطلاع داد. سران دو کشور موضوع مبارزه با گروه های تروریستی و ادامه عملیات نظامی روسیه در سوریه را بررسی کردند. دیمیتری پسکوف گفت که در مذاکرات موضوع مساعدت نیروهای هوایی روسیه در عملیات زمینی نیروهای دمشق در محور قرار داشت. عملیات هوایی نیروهای روسیه در سوریه از آخر ماه گذشته به این سو ادامه دارد. تفصیل در این باره تقدیمتان خواهد شد. در شهر لشکرگاه مرکزی ماموری ولایت هلمند افغانستان روز 21 اکتبر نبردهای شدید میان نیروهای حکومتی و ستیزجان گروهی طالبان ادامه کردند. یک روز پیش طالبان یک بخش این شهر را تحت نظارت خود قرار دادند. مقامات افغان میگویند که بعد شام 20 اکتبر تحت تصرف طالبان قرار گرفتن منطقه بابجی به شهر لشکرگاه نیروهای اعلامیه فرستاده شدند. درگیری‌ها بعضی از ساکنان را برای ترک شهر لشکرگاه وادار ساختند. نبرد شدید الهال برای شاهراه نیز ادامه دارد که دو شهر بزرگ جنوب افغانستان قندهار و هرات را با هم می‌پیوندد. در ولایت هلمند که تا ختم عملیات ناتو در افغانستان در سال گذشته پایگاه های نظامی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی جایگیر شده بودند. هلمند از مرکزهای بزرگترین پرورش خشخاش در جهان محسوب می شود. رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر گفت که برای بررسی بحران مهاجرت در غرب نیم جزیره بالکان روز 25 اکتبر نشست غیر نوبتی کمیسیون برگزار خواهد شد. دفتر کمیسیون اروپا روز 21 اکتبر خبر داد که قرار است در نشست در شهر بروسل سران آستریا، بلغاریا، خرواتیا، آلمان، یونان، مجارستان، رومانیا، اسلوونیا و همچنین مکدونیا و سربیا، دو کشوری که عضو اتحادیه اروپا نیستند، شرکت کنند. نشست در حال برگزار می شود که بسته شدن مرزهای مجارستان با سربیا و خرواتیا ده ها هزار مهاجر را وادار ساخته است تا تلاش ورود به اروپا از طریق اسلوونیا را کند. اسلوونیا و خرواتیا در نوبت خود ورود مهاجران از مناطق داغ سوریه، عراق و افغانستان به قلمروشان را محدود کردند. منصبداران سازمان ملل متحد میگویند در حالی که سردی های زمستان نزدیک میشوند یگان نشانه کاهش یافتن موج مهاجران به چشم نمیرسد. یک خانم افغان که تقریبا 12 سال پیش همراه با خانوادهش به کانادا مهاجرت کرده بود عضو پارلمان کانادا انتخاب شد. مریم منصف عضو حزب لیبرالی کانادا در انتخابات پارلمانی روز 19 اکتبر نظر بر رقیبش از حزب کنسرواتیوی یا محافظه‌کاران رای‌های بیشتر گرفته است. خانم مریم که 30 سال دارد جوانترین عضو پارلمان از حوزه انتاریو محسوب می شود. مریم منصف سال 1996 زمانی که 11 سال داشت بر اثر تعقیب طالبان افغانستان را ترک کرد و همراه با مادر و دو خواهرش در کانادا پناهنده شد. او اساساً در طرح‌های بشر دوستانه کار میکند که هدفش مساعدت به تحصیل زنان و کودکان در افغانستان است. مریم یکی از مؤسسان معرکه پشمینه سرخ است که برای تحصیل دختران در افغانستان 150 هزار دلار جمع آورده است. حزب لیبرالی کانادا تحت سروری جوستین تریودو با وعده اصلاحات و تغییرات در انتخابات پارلمانی از بالای حزب محافظه‌کاران پیروز شد. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش دادن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اوکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. تیرکی سینهی همکاران را شکافت. مقامات تفتیشات میگویند که هلاکت دو کارمند پلیس در اسفره بر اثر خصومت شخصی به وقوع پیوسته است. بشار اسد سببگاری اصلی نظام میان ایران و عربستان سعودی. چرا لحن تهران و ریاض نسبت همدیگر اخیراً تندتر می شود؟ و دوشنبه گسترش می یابد. ناحیه پنجم در پایتخت تاجیکستان از کدام حساب تشکیل خواهد شد؟ سبب قتل دو کارمند پلیس در اسفره خصومت شخصی میان آنهاست. مقامات تفتیشاتی بر رادیوی آزادی گفتند که آنها هنگام تفتیش پرونده مقرر نمودند که این حادثه هم جنبه اجتماعی دارد و نفری که سوی همکارانش از تفنگچه آتش کشیده است قبلا با یکی از آنها وارد ماجرا شده بود. کشتار روز 19 اکتبر در نزدیکی های دهه خواجه اعلی جماعت چارکوی اسفره روی داد. در گذشته هم در اسفره چند حادثه تیراندازی سوی کارمندان پلیس به وقوع پیوسته بودند و ما حادثه از سوی همکار هدف تیر قرار گرفتن دو کارمند پلیس باری اول ثبت شده است. توجه کنید به گزارش خبرنگار آزادی در ولایت سغد معصومی محمد رجب.
با گفته منابع نزدیک به تفتیش پرونده کشتار دو کارمند پلیس در اسفره، مناقشه بین کارمندان پلیس از خصومت شخصی بین آنها سر زده است. با گفته این منابع آن کارمند پلیس که به همکارانش از اسلحه آتش کشاده است، با یکی از آنها قبلا مناقشه داشت. بنابه اطلاع دریافتی روز 19 اکتبر در دهه خواجه اعلی جماعت چارکوه ناحیه اسفره میان سه مأمور پلیس مناقشه رخ داده، یکی از آنها با تیر تفنگچه همکسبان خود را کشته است. این حادثه تقریبا ساعت 11 روز دوشنبه در نزدیکی دهه خواجه اعلی هممرز با قرغیزستان رخ داده است. لیتنانت کلان علیشر شیخ نظروف سردار گروه ویژه زود عملی پلیس و اصطلاح صبر در شعبه کارهای داخلی دو در جماعت چارکوه اسفره و لیتنانت محکم سفروف معاونش بود. پلیس را که به این دو همکارش تیر زده است ساکنان محل حادثه صبور نام میبرند و او اعضای قطاری گروه بوده است. پیوندان علیشر شیخ نظروف میگویند که وی دو روز پیش از کشته شدنش پسر دو سالش اردشیر را از دهه خواجه اعلی اسفره به زادگاهش دهه آب بردان مسچاه برده بود تا با راه مسلمانی او را ختنه نماید. یک خیشی نزدیک علیشر که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روز 21 اکتبر گفت که از مرگ علیشر آنها را بعدی در گذشت وی در بیمارستان اسفره خبردار کردند. مقامات به آنها گفتند که علیشر را یک همکارش پرانیده ولی سبب این حادثه را دقیقا بیان نکرده اند. مصاحبم می افزاید
تخمین گپ کوچه همین که همون کارگرشان نوام دیگه بوده است یک ماه باز از پنچه کهیم همون بچه گویا همین کدوم دخترهای همون حاجی علاقه گم میزنه شلاغ دیگه کنید شلاغ به بعد آدم ها ناراضی میشن همین در چند بار همین آگاه کرده بیدن دیشیر دیمون کارگرشان که نکنید می کار جنگ کرده بیدن که مثلا نکنید می کار همین آخرون دفعه همین چیه و افشتی هوای کن بعضی همچی دشمنی داشت استم.
علیشر شیخ نظروف 27 سال داشت و بعدی به کار در آمدن در شعبه کارهای داخلی دوی ناحیه اسفره همراه زن فرزندانش در دهه خواجه اعلای این ناحیه زندگی میکرد. وی صاحب سه فرزند خردسال، یک پسر و دو دختر بوده است. به گفته پیوندانش علیشر شیخ نظروف محصل سال سیومی بخش غایبانه دانشگاه پنجکنت بود و برای خدمتهای شایستهش در مدت دو سال رتبه خدمتیش از لیتنانت خرد تا لیتنانت کلان بالا رفته است. محکم سفروف به گفته خیشانش 35 ساله بوده، آیله دار و صاحب سه فرزندی خرد بود که کلانیش 10 ساله و خردیش هنوز سنی یک را پر نکرده است. وی همراه اهل آیلش در منزل خودش در دهه خواجه اعلای اسفره زندگی میکرد، ولی همکارانش علیشر و صبور منزل خود را نداشتند و در خانه هایی که ساکنان دهه خواجه اعلا در اختیار آنها گذاشته بودند زندگی میکردند. یکی از پیوندان محکم سفروف روز 21 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با آنها تنها از تیر همکسبی خود کشته شدنی خیششان معلوم است، ولی مقامات هنوز نتیجه اولیه تحقیقات خود و سبب و انگیزه های سرزدن مناقشه خونین بین این افسران پلیس را بیان نکردند. کارمند قطاری با نام صبور که دو همکارش را هدف تیر قرار داد بعد کشتن همکسبانش خود را به مقامات پلیس اسفره تسلیم کرده است و طول یک سال آخر در دهه خواجه اعلای اسفره در گروه ویژه زود عملی پلیس به اصطلاح صبر کار میکرد. در همین حال از دادستانی ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفتند که در رابطه به قتل دو کارمند پلیس در این محل از سوی یک همکسبشان پرونده جنایی باز شده است و برای تحقیق حادثه کشتار این دو ملیسه گروه ویژه تحقیقاتی که به آن کارمندان دادستانی و مقامات حفظ حقوق شاملند تأسیس داده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش پرونده هلاکت دو کارمند ملیسه در اسفره که برپای یک فرضیه مقامات تفتیشاتی بر اثر خصومت شخصی به وقوع پیوسته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همتای سوریه‌گیش بشار اسد را در مسکو به حضور پذیرفته است. درباره این دیدار و گفتگو که شام سه‌شنبه صورت گرفت، رسانه‌های روسیه فقط صبح 21 اکتبر خبر دادند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه تصدیق نمود که مذاکرات دو رهبر شام روز سه‌شنبه صورت گرفت و در آن منصبداران والامقام هر دو کشور شرکت داشتند. بشار اسد درباره وضع کشورش اطلاع داد. بعدن سران دو کشور موضوع مبارزه با گروه‌های تروریستی و ادامه عملیات نظامی روسیه هم در سوریه را بررسی کردند، گفت دیمیتری پسکوف. او افزود که موضوع مساعدت نیروهای هوایی روسیه با عملیات زمینی نیروهای حکومتی سوریه در محور گفتگو قرار داشته است. عملیات نیروهای هوایی روسیه در سوریه از آخر ماهی گذشته به این سو ادامه دارند. مسکو میگوید که هدفش از بین بردن گروهی دولت اسلامی است، اما آمریکا و کشورهای غربی ادعا دارند مسکو اساسا به موقعهای گروههای مخالف حکومت بشار اسد ضربه میزند و به این وسیله به پیشرفت نیروهای حکومتی در جنگ با مخالفین از جمله با ارتش آزادی بخش سوریه مساعدت میکند. زمنان از نگاه کارشناسان محض بشار اسد این مهمان شبانه ولادیمیر پوتین عامل اصلی تفرقه میان دو کشور بزرگ منطقه عربستان سعودی و ایران شده است. با این نکته روز 21 اکتبر وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاین میر هم تاکید کرد. با گفته او تهران از بشار اسد چون رهبری قانونی سوریه حمایت میکند، اما عربستان سعودی طلب دارد که بشار اسد باید حتما از مقام برکنار شود. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با شتاین میر گفت ریوز روزی است که بشار اسد فقط تا تاسیس حکومت دوره گذرش در صدر سوریه بماند. فرانک والتر شتاینمایر که روز چهارشنبه سفر خود به خاور میانه را انجام داد، در صحبت با خبرنگاران با لحن تند تهران و ریاض نسبت هم دیگر تاکید نمود و فرق نگاه عربستان سعودی و ایران به حل بحران سوریه را به جری بی‌تگ مانند کرد. سببی هفته های اخیر تندتر شدن لحن تهران و ریاض آیا فقط به قضیه سوریه مربوط است؟ پاسخ این سوال را از آزاد مدوی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان خواستیم. او گفت:
به نظر میرسه که تندتر شدن لحن مقامات عربستان سعودی علیه مقامات جمهوری اسلامی ناشی از دو مسئله است. یکی واکنش های خیلی بی سابقه جمهوری اسلامی به در مورد حادثه منا، که آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای هم ادعاهای جدیدی رو در این زمینه مطرح کرد. اما دلیل دومش به نظر میرسه نزدیک شدن دیدگاه های ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین حامی عربستان در مورد سوریه است که به تدریج داره خودش رو نشون میده. تا چند ماه قبل موضع ایالات متحده این بود که بشار اسد بلافاصله سوریه رو باید ترک کنه و این رو پیش فرض و پیش اصل هر گونه تحول در سوریه میدانست، و موضع ایران این بود که بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و باید بر مقام خودش بمانه. ایالات متحده آمریکا اخیراً پذیرفته که بشار اسد میتواند بماند، یعنی حضور او دیگه پیش فرض تغییرات در سوریه نیست، اما آینده سوریه رو باید بدون بشار اسد در واقع تفسیر کرد. و ایران هم یک گام عقب رفته، گفته از نظر ما هم رفتن بشار اسد مشکلی نیست، اما خط قرمز ما این هست که تا پایان دوران ریاست جمهوری قانونی باید بماند. چنین اختلافی قابل حله. به نظر میرسه موضع آمریکا و ایران به خصوص بعد از مداخله روسیه بهتر شده. بنابراین واکنش این روزهای اخیر عربستان علیه ایران بخشیش سیاسی روانی است، به دلیل نزدیکی تدریجی ایران به آمریکا و تنها شدن و انزوای تدریجی عربستان.
بله، اما آقای مدوی، بعضی تحلیلگران حدس می‌زنند که پشت این تنش‌های لفظی میان عربستان سعودی و ایران شاید منفعت‌های اقتصادی هم پنهانند. شما چی نظر دارید؟
منافع اقتصادی طبیعتاً پشت پرده تمامی بحران‌های دنیا وجود داره، اما مسئله سوریه با این شکل بیش از آن که اقتصادی باشه مسئله امنیتی است، مسئله آینده در واقع تنازع قوا و معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه است. مسئله این هست که عربستان به عنوان رهبر معنوی و قطعی جهان اهل تسنن در واقع قدرت اول منطقه خواهد بود، یا ایران به عنوان رهبر جهان اهل تشیع. پیش از منافع اقتصادی یا حتی منافع جغرافیایی، آنچه که مسلم است منافع امنیتی و تا حدی منافع ایدئولوژیک ایران و عربستان در این بحران دخیل هست. موقعی که صحبت از منافع ایدئولوژیک ایران و عربستان می‌کنیم، یعنی صحبت از جنگ پنهان شیعه و سنی، یعنی اینکه ایران به عنوان نماینده و سردمدار جهان اهل تشیع و عربستان به عنوان رهبر معنوی نماینده و رهبر جهان اهل تسنن، با دو نگاه کاملا متفاوت که هر کدوم به دنبال استیلا بر جهان اسلام و تقویت قدرت ملی خودشون هستند، در سوریه به یک جنگ نیابتی رسیدن. این جنگ صرف نظر از ابعاد امنیتیش آینده ایدئولوژیک منطقه رو هم شامل میشه.
بله، تشکر. آقای آزاد مدوی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بود که با او درباره سببهای تندتر شدن لحن ایران و عربستان سعودی از جمله در رابطه با حوادث سوریه صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات حفظ ترتیبات مسکو درباره بازداشت گروه بزرگ گمانبران در عضویت به حزب تحریر خبر دادند. در میان 20 بازداشت شده شهروندان تاجیکستان هم هستند. سفارت تاجیکستان در مسکو با رادیوی آزادی گفت هنوز با درخواست آنها درباره هویت همه بازداشت شده های تاجیکستانی و هم درستی اتهام علیه آنها ساختارهای انتظامی روسیه پاسخی ندادند. مقامات روسیه گفتند که بازداشت‌ها در 24 چهار منزلم در شهر مسکو از سوی گروه تعینات مخصوص پلیس یا آمان جریان گرفت و 97 نفر تفتیش شد. یک رهبری حزب تحریر در مسکو هم بازداشت شده است. حزب تحریر را در کوشش تأسیس خلافت اسلامی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی عیبدار میکنند. تحلیلگر مسائل مذهبی رئیس کمیته اسلامی روسیه حیدر جمال در صحبت با همکار ما خیرامان بخازاده گفت که بازداشت شهروندان تاجیکستان در زمینه عضویتشان در حزب تحریر سوال زیاده ایجاد میکند.
Что касается таджиков, которых сегодня, точнее вчера.
Дар робита ба боздошти дирузаи тоҷикон пеш аз ҳама инро таъкид кардан лозим аст ки ҳанӯз масалаи гунаҳкор будани онҳо баҳс намешавад. Масала дар шева ва муҳлати боздошти онҳо ҳаст. Дигар чизи муҳим ин аст ки агар онҳо аъзои ҳизб ут-таҳрир бошанд, онҳоро аз гурӯҳи давлати исломӣ бояд ҷудо кард. چونکه این دو سازمان از هم جدا و در حالت رقابت هستند. حزب تحریر زیدی دولت اسلامی برآمد می‌کند.
حزب تحریر وستوپاید پروتیف داعش.
بله. اما از نگاه شما تفاوت اصلی میان این دو گروه یعنی حزب تحریر و دولت اسلامی در چیست؟
بودموشت داعش بیولیت سیا خلیفاتم.
دولت اسلامی خود را خلافت اعلان کرده است. حزب التحریر درباره خلافت تصورات دیگر دارد. آنها درباره خلیف و خلافت معلومات و هم تعریف خود را دارند. خلیف از نگاه حزب التحریر تنها نماینده اهل قریش بوده می تواند و اصلا قاعده و مقرراتش کاملا فرق می کند. برای آنها اعضای دولت اسلامی آدمان تصادفی هستند. تفاوت جدی دیگر در این است که دولت اسلامی یک سازمان تروریستی است، در حالی که حزب التحریر با فعالیت بدون خشونتش نام برآورده است. با فهرست سازمان‌های تروریستی در آغاز سال‌های 2000 وارد شدن این سازمان با درخواست رهبران کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است. فکر می‌کنم که این بازداشت با سفر بشار اسد به مسکو ارتباط می‌گیرد. برای استقبال اسد در مسکو طرح بازداشت 20 تاجیک را کشیدند تا که طرز مبارزه شدید و سرکوب‌ها بر رهبر کشور متفق اسد نمایش داده شود.
نظری حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه بود. درباره بازداشت گروه بزرگ شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه ممنوع حزب تحریر در شهر مسکو. شنوندگان ارجمند، شما نواری ویدیویی این صحبت را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. بزودی در خریطه شهر دوشنبه ناحیه نو پیدا خواهد شد. الحال شهرداری درباره نام و حدود پنجمین ناحیه پایتخت اطلاع نداده است، اما روشن است که ناحیه نو از حساب قسمت کردن ناحیه سینو و اعظم شدن بخشی از قلمرو ناحیه رودکی تأسیس خواهد یافت. گفته می شود هرچند ناحیه سینو سرحالی و بزرگترین در پایتخت است، تعداد کارمندان اداری آن برابر با دیگر نواحی شهر بوده است که این به صفت خدمت رسانی در بخش‌های مختلف تأثیر گذاشته است. این حال شهر دوشنبه با چهار ناحیه اسماعیل سامانی، شاه منصور، ابن سینا و فردوسی تقسیم شده است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه می‌شنویم.
تا ماه آینده دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب یک ناحیه نو میشود. حالا اسم و حدود پنجمین ناحیه پایتخت مشخص نیست، اما با یک قرار شهرداری دوشنبه ناحیه نو از حساب قسمت کردن بزرگترین ناحیه پایتخت سینو و به قلمرو پایتخت شامل کردن برخی از محلهای مرزی ناحیه رودکی تأسیس خواهد یافت. ناحیه سینو پایتخت پس از ناحیه باباجان غفور و فیسوخت دومین ناحیه سراهالی و بزرگ تاجیکستان به شمار می آید و 47% اهالی دوشنبه را ساکنان تنها همین یک ناحیه ناحیه تشکیل میدهند. در این ناحیه که مساحتش 43.5 کیلومتر کوادراتی است، بیش از 300 هزار اهالی به سر میبرد. این هم در حالی که تعداد اهالی این ناحیه دیگر پایتخت یک برابر کمتر است. به گفته مقامات شهرداری دوشنبه، محض همین عامل باعث شده است که ناحیه به دو تقسیم شود. ظفر گولوف، معاون رئیس ناحیه سینای پایتخت، روز 23 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با محدود شدن حدود ناحیه، سطح اداری خدمت رسانی و نظارت بهتر خواهد شد.
کار فعالیت هرچند خوب براه مانده باشد، هم آبادی و زیبایی ناحیه سینای شهرچین امروز به چشم نظر است هم باشد. از لحاظ بازیافت گردن اهالی ناحیه، از لحاظ وسیع بودن حدود ناحیه، اگر در حالت بدو تقسیم جدا شدن ناحیه سینای شهرچین میتواند در سمت پرزور نامدن نظارت از بالای تمامی ساحه‌های اجتماعی اقتصادی ناحیه به عمل برآورده شود.
از سوی دیگر به قول جناب گلوف، با قسمت شدن ناحیه و تشکیل مقامات نو برای ناحیه جدید، اهالی نیز امکان کار در جایهای کاری نو را پیدا میکنند. ناحیه سینای پایتخت سابق ناحیه فرونزه دوشنبه سال 2003 ناحیه سینو نامگذاری شد. با وجود سیرهالی و بزرگ بودن مساحت این ناحیه، تعداد کارمندان اداری آن برابر از کارمندان دیگر نواحی شهر بوده است که این به صفت خدمت رسانی در بخش‌های مختلف تأثیر داشت. موسی اسدزاده، وکیل مجلس وکیلان خلق شهری دوشنبه، از ناحیه سینو میگوید در واقع با قسمت شدن ناحیه و تأسیس ساختاری نوی حکومت محلی، مشکلات بزرگ این منطقه هم دو تقسیم شده، برای حل آن امکان وسیع تر خواهد شد. جناب اسدزاده میگوید در واخوری ها با او مردم ناحیه مذکور بیشتر از مشکل آب و برق، نقل های کهنه و فرسوده و تامین نبودن با آب گرم شکایت میکنند.
مشکلاتی وقتی که خنک میشود، مشکلات برق به وجود میآید. نقل هایی که در دوره سوفیتی کار و فعالیت میکردند، اون نقل ها با تاباور نیستند با اون امکاناتی که امروز در خانه های نو ساخته می شوند. دیگر طرف این است که اگر خانه های بلند آشیانه با آب گرم تامین شوند، یک مشکلات اساسی حل و فصل خود را می آید.
جناب اسدزاده می گوید تصمیم تاسیس ناحیه نو و وسیع کردن پایتخت تاجیکستان با منفعت دوشنبه خواهد بود. به گفته او، با زیاد شدن امارات و بناهای نو استقامتی و تعداد اهالی پایتخت، طلبات و مشکلات هم بیشتر شده، با توسعه شهر نیاز پیدا شده است. در حال حاضر دوشنبه از چهار ناحیه سینو، فردوسی، سامانی و شاهمنصور عبارت است. دوشنبه پایتخت تاجیکستان که سال گذشته از 90مین سالگرد خود تجلیل کرد، در ماه اکتبر سال 1924 وقتی جمهوری هنوز مختار تاجیکستان تأسیس یافت، به حیث پایتخت تاجیکستان نو بنیاد پذیرفته شد. طبق نقشه ژنرالی سال 1983 دوشنبه برای 750 هزار نفر پیش بینی شده بود، اما حالا طبق آمار رسمی اهالی این پایتخت به 780 هزار نفر رسیده است و با شمول دهات و شهرک های اطرافش 1,051,000 نفر برآورد می شود. مسئولین حکومت شهری دوشنبه میگویند برای عملی کردن برنامه نوی شهرداری دوشنبه در رابطه با تأسیس ناحیه نو، یک گروه ویژه کاری تأسیس یافته موظف شدند تا آخر ماه نوامبر قلمرو ناحیه پنجم دوشنبه را معین و اعلام کنند. بنابر بیکاری در مضافات های تاجیکستان، نیروی کاری از دهات بیشتر به سمت شهر روانه می شود، مخصوصا حالا که بنابر شدید شدن قانون های مهاجرت روسیه بسیاری شهروندان جای کاری خود را در آن کشور از دست دادند. اهالی دوشنبه از این حساب بیشتر شده به کار نقلیات و زیربنای شهر تاثیر گذاشته است. زرنگزین اورشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها برای تأسیس ناحیه پنجم در پایتخت تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و یک خبر ورزشی. بازینگری دسته منتخب امارات متحده عرب اوید به فوتبال عبدالله قاسم برای تنقید سرمربی دسته مهدی علی به 3 ماه محبس محکوم شد. در این باره روزنامه گاردین چاپی لندن خبر داده است. بعد از اون که سرمربی عبدالله قاسم را برای بازی نوبتی از سوی دسته منتخب دعوت نکرد، فوتبالباز همراه با همدستش از تیمی فوتبالی الابدفره نوار ویدیوی ثبت نمود و در آن علیه سرمربی با حقارت سخن راند و حرکتی تحقیرآمیز کرد. ثبت ویدیوی در اینترنت نشر شد. شرکتی هر دو فوتبال باز در تمرین های دسته الدفره متوقف شده است. آنها را در تأخیر حسیات افراد دیگر با استفاده از وسایل تکنیکی عیبدار نمودند. ما گفته وکیل دفاع عبدالله قاسم نواری ویدیویی بدون آگاهی خودی بازینگر نشر شده است. و خوب با این خبری ورزشی این نشست مجله ما پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.